أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة على الصلاة على الفلاح يا على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك صلواتك علينا وعلى آبا مؤمن
ميعاد الساعة
وفي كل ساعة ولي وقائدا وناصرا
ودليلا
وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا
وتمتأه
فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
دعاهایتان مستجاب، حال خوشتان مدام. با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. التماس دعا تا درودی دیگر. بدرود.
التماس دعا داریم از یکایک شما خوبان و سروران گرامی. جانجوری و سلامتیتان از خدا میخواییم. انشالله که لحظاتتان به خیر و نیکی باشد. در خدمت همکاران ما هستیم با برنامه انعکاس. انشالله که بشنوین و لذت ببرین.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم مثل هر روز با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با مدت حدوداً 35 دقیقه. آرزوی جان جوری و سلامتی داریم برای همه شما عزیزان شنونده. امیدواریم که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. مثل همیشه در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید وزیر امور خارجه ایران به حمایت همه جانبه از دولت افغانستان و واکنش ها به انحصاری شدن پروازهای شرکت هوانوردی آریانا به هند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیروز در دیدار حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در تهران حمایت تهران از کابل را سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران دانست. ظریف با تاکید بر ضرورت تعمیق رایزنی ها میان دو کشور دوست و همسایه ایران و افغانستان در سطوح دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی از افتتاح خط آهن خاف هرات ابراز خرسندی و او را زمینه برای گسترش همکاری های دو کشور و ارتباط سریع‌تر با مناطق شرقی ارزیابی کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین بر خروج نظامیان آمریکایی و دیگر کشورهای خارجی از افغانستان تاکید کرد. مشاور امنیت ملی افغانستان هم با ارائه گزارشی از آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای صلح از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از دولت و ملت افغانستان قدردانی کرد. حمدالله محب همچنین با اشاره به افتتاح خط آهن خواف هرات ابراز امیدواری کرد همکاری‌های منطقه‌ای با این گونه خطوط ارتباطی تقویت شود. همکاری‌ها در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی، برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور و پیگیری پروژه‌های دیگر به ویژه همکاری بیشتر در حوزه آب از محورهای دیگر مذاکرات وزیر امور خارجه ایران و مشاور امنیت ملی افغانستان اعلام شده. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان به دعوت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران برای سفری یک روزه وارد تهران شده بود. در همین حال علی شمخانی دیروز در دیدار با حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان با تبیین سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تقویت حسن همجواری و برقراری روابط راهبردی با کلیه همسایگان خود تصریح کرد. افغانستان به دلیل اشتراکات و پیوندهای فراوان میان دو ملت از جایگاه ویژه‌ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است. و گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و با ابراز مسرت از افتتاح خط آهن خواف هرات و ابراز امیدواری از اینکه این پروژه بتواند نقش مؤثری در ارتقا و تحکیم روابط دو کشور و رفاه و پیشرفت اقتصادی مردم افغانستان داشته باشد، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه روابط در همه زمینه‌ها را حیاتی و اجتناب ناپذیر توصیف کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به تهدیدات و منافع مشترک دو کشور در موضوعات مختلف به ویژه مسئله گسترش تروریسم و ضرورت ایجاد ثبات امنیت در منطقه بر حمایت قاطع ایران از دولت قانونی افغانستان و لزوم افزایش همکاری و تعامل میان تهران کابل در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی تأکید کرد. و با هشدار نسبت به تشدید و توسعه فعالیت‌های داعش در افغانستان و خطراتی که از این ناحیه برای مردم این کشور و دیگر کشورهای منطقه ایجاد خواهد شد، بر ضرورت هوشیاری، همکاری و اشتراک مساعی همه کشورها برای دفع شر کامل این غده سرطانی تأکید کرد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان هم در این دیدار با ابراز خرسندی از سفر به جمهوری اسلامی ایران آمادگی دولت و ملت افغانستان برای گسترش همکاری و تعامل با دولت و ملت بزرگ ایران را اعلام و از ایران به عنوان خانه دوم خودش یاد کرد. و با اشاره به حمایت‌های بی‌دریغ جمهوری اسلامی ایران و مهمان نوازی مردم شریف ایران از مردم افغانستان در طول 40 سال گذشته گفت، دولت و ملت افغانستان همواره قدردان محبت‌ها، کمک‌ها و حمایت‌های ایران و ایرانیان بوده و خواهد بود. حمدالله محب با ارائه گزارشی از روند گفتگوهای صلح در افغانستان افزود، متاسفانه علی‌رغم توافقات امضا شده میان آمریکا و طالبان، حملات و اقدامات مخرب این گروه نه تنها کاهش نیافته بلکه سیر سعودی هم داشته است. گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با شبکه خبری طلوع نیوز افغانستان درباره روابط افغانستان ایران، رابطه ایران با طالبان، وضعیت مهاجران افغان در ایران و رزمندگان فاطمیون بازتاب زیادی در رسانه‌های مختلف داشته. و در پاسخ به این سوال که آیا افغانستان یک کشور اشغال شده توسط آمریکا است یا نه، گفت:
ما افغانستان رو یک کشور مستقل میدانیم که در طول نزدیک به 19 سال گذشته از کنفرانس بن در سال 2001 تا کنون دستاوردهای زیادی در حوزه دموکراسی، حقوق مردم، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها داشته. مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشون در افغانستان یک واقعیت هست و باید این واقعیت رو به رسمیت بشناسیم. اینها اتفاقاتیه که افتاده. حضور نیروهای خارجی رو ما چه در عراق، چه در افغانستان، چه در سایر کشورهای منطقه مخل صلح امنیت منطقه میدونیم، اما ما به جای حکومت‌های این کشورها تصمیم نمیگیریم.
وزیر امور خارجه ایران در این گفتگو همچنین گفت: در افغانستان ما معتقد به خروج قانونمند و حساب شده نیروهای خارجی هستیم بر اساس خواست مردم افغانستان و با تحویل مسئولانه سیاست‌های امنیتی و نیروهای افغانی نه به شکلی که حالا آمریکایی‌ها خودشان بروند با طالبان مذاکره بکنند.
سیاست ما هیچگاه در برابر افغانستان تغییر نکرده. سیاست ما همیشه این بود که ما حامی دولت و مردم افغانستان هستیم. معتقدیم که باید همه گروه‌های افغانستانی در مورد آینده افغانستان تصمیم بگیرند و این سیاست، سیاست نظام هست. نقش شهید سلیمانی در برقراری دموکراسی در افغانستان در کنفرانس بن اگر از من بیشتر نبود کمتر نبود. گفتیم ترور شهید سلیمانی خروج آمریکا از منطقه رو تسریع کرد، کما اینکه دیدیم در عراق پارلمان عراق رأی داد به ضرورت خروج نیروهای آمریکایی. در افغانستان ما معتقد به خروج قانونمند و در واقع حساب شده نیروهای خارجی هستیم. ما معتقدیم که حضور آمریکا هیچگاه، ببینید حضور خارجی در هر جایی باعث میشه که یک احساسات داخلی ایجاد بشه که این احساسات داخلی رو تندروها و افرادگرایان ازش استفاده می کنند برای اهداف تروریستی. این یک واقعیت بوده، ما در عراق دیدیم، ابو مصعب الزرقاوی در عراق بعد از این به ایجاد شد. حضور آمریکا در افغانستان باعث جریحه دار شدن احساسات گروه‌هایی در افغانستان شد که توسط داعش، توسط القاعده، توسط تحریک طالبان مورد سوء استفاده قرار.
وزیر امور خارجه ایران درباره نقش فعال ایران در افغانستان در طول 20 سال گذشته هم البته صحبت‌هایی داشت، اما در ادامه صحبت‌های خودشان در ارتباط با بحث خارجی ها، خب به هر حال صحبت های آقای ظریف مطرح کرده بود، صحبت های ظریف رو بشنوید درباره نقش فعال ایران در افغانستان در طول 20 سال گذشته.
ما در زمان طالبان با دولت مرحوم استاد ربانی رابطه داشتیم که سازمان ملل متحد دولت استاد ربانی رو به عنوان دولت رسمی افغانستان میشناخت و ما هم با اون دولت رابطه داشتیم. همین آقای دکتر عبدالله که در اون زمان وزیر خارجه اون دولت بود تنگاتنگ رابطه داشتیم. من قبل از این که برم به کنفرانس بن در تهران با آقای دکتر عبدالله ملاقات کردم، نظرات دولت قانونی افغانستان رو از آقای دکتر عبدالله شنیدم و بر اساس اون من به کنفرانس بن رفتم. لذا رابطه ما با دولت قانونی افغانستان همواره بوده و در 20 سال گذشته هم که خوشحالیم که دولت قانونی افغانستان بر اساس یک مبنای دموکراتیک و رعایت حقوق مردم تشکیل شد، همواره نقش فعالی رو داشتیم.
ظریف درباره جزئیات رابطه ایران با طالبان گفت حتما ما با گروه طالبان کار میکنیم، اما نه ای که بریم با اونا در مورد آینده افغانستان تصمیم گیری بکنیم و قرارداد امضا بکنیم. و ای خاطر نشان کرد
طالبان قبل از اینکه کسی دیگر رو کشته باشن 8 نفر از همکاران من رو کشتن و شهید کردن، ولذا ما تعریفمون این است که طالبان اقدامات تروریستی زیادی کردن. اما اینکه ما بگیم طالب تروریسته، طالب بالاخره یک گروهی هست در داخل افغانستان که اقدامات تروریستی داشته و امروز هم ضروری است که طالب به عنوان یک بخشی از راه حل آینده افغانستان باشه و نه راه حل آینده افغانستان. ببینید طالب اقدامات تروریستی بسیار انجام داده. این که طالب یک گروه تروریستی هست یا نه، در قوانین ما هنوز طالبان رو از گروه تروریستی خارج نکردیم. در قوانین ما کما اینکه در قوانین ملل متحد بوده، ما تابع ملل متحد، همونطور که شورای امنیت ملل متحد تصمیم میگیره ما همون رفتار رو داریم. اما معتقدیم که طالب باید در آینده یک واقعیتی است، کما اینکه من میخوام دو تا واقعیت رو اشاره بکنم. ببینین دو تا واقعیت ما در افغانستان داریم. طالب یه واقعیته، اما اون چه که 19 سال گذشته هم در افغانستان اتفاق افتاده، دستاوردهایی که مردم افغانستان دارن، دموکراسی، حقوق اقلیت‌ها، حقوق زنان، اینا واقعیته و لذا
با این که طالب بگه من اینقدر خاک افغانستان در اختیارمه، بنابراین من باید آینده افغانستان رو من تعیین کنم، طالب نمیتونه بدون در نظر گرفتن واقعیت در افغانستان اتفاق افتاده ادعا بکنه که 20 سال گذشته وجود نداشته. ما حتما جنگ افزار نمیدیم، زخمی های طالبان رو درمان نمی کنیم، اما با طالبان گفتگوی جدی داریم. من شخصا با ملا برادر در تهران ملاقات کردم، کما اینکه دیگر مقامات بین المللی یا در تهران یا در دوحه یا در پایتخت های خودشون با هیئت طالبان دیدار کردند. این ما بالاخره در مناطق بزرگی از مرز مشترک ایران و افغانستان، متاسفانه دولت افغانستان استقرار نداره و ما موظفیم که مردم خودمون رو دفاع بکنیم ازشون. ما تمامی تبادل هامون رو، گفتگوهامون رو با طالب به اطلاع دولت افغانستان رسوندیم. در بسیاری موارد با دولت افغانستان، به دولت افغانستان در مواردی که اونها نیاز داشتن کمک کنیم، کمک کردیم. در سفر اخیر آقای دکتر عراقچی کاملا تشریح کردیم اون چرا که انجام شده. ما مثلا خواسته های دولت افغانستان از ما داشت، اونها رو منتقل کردیم به طالبان. ما یک همسایه‌ای هستیم که برای ما افغانستان مهمه، آینده افغانستان مهمه و میخواهیم آینده افغانستان رو به همین شکلی که گفتم ببینیم.
وای درباره موازی ایران در قبال حضور طالبان در آینده سیاسی افغانستان گفت:
ما با قطر روابط بسیار خوبی داریم، در یک چارچوب مناسب حتما آمادگی داریم که با قطر همکاری کنیم. همین امروز هم با قطر ما گفتگوهای بسیار خوبی در مورد آینده افغانستان داریم. وقتی هم که من میخواستم این ابتکار منطقه‌ای رو شروع بکنم، از اولین کسانی که باهاش تماس گرفتم وزیر خارجه قطر. من بر بعد از تماس تلفنیم با آقای اطمر و هماهنگی با ایشون که من میخوام این کار رو بکنم شروع کردم، و کماکان هم آقای اطمر، برادر بسیار خوب و دوست قدیمی من از زمانی که مشاور امنیت ملی بودن، با ایشون ما در واقع هماهنگی تنگاتنگ داریم و من میتونم بگم این ابتکار مشترک من و آقای اطمره.
ظریف درباره موضع طالبان نسبت به فقه جعفری هم گفت: ما شنیدیم که طالبان فقه جعفری را به عنوان یک گروه اقلیت مذهبی مطرح کردند. این موضوع قطعاً برای ما قابل نگرانی است، به خاطر ای که مجموعه جهان اسلام مخصوصاً بر اساس مقررات قانون اساسی کنون افغانستان، مجموعه فقه‌های اسلامی در افغانستان به عنوان مذهب رسمی هستند، و ای که طالبان بخواهند با شیعیان به عنوان یک اقلیت مثل مسیحیان یا بوداییان برخورد بکنند، خلاف موازین اسلامی از نظر همه افراد معتقد و یک روش اسلامی برای حکومت است. و افزود: به نظر ما جمهوری اسلامی افغانستان آنگونه که در قانون اساسی افغانستان آمده، مبتنی بر آرای مردم، راه حلی است که در 20 سال گذشته وجود داشته، و پیشنهاد ما و نظر ما ایست که باید مبنای آینده افغانستان هم جمهوری اسلامی افغانستان و همین قانون اساسی کنونی باشه. اما باز هم من تکرار میکنم، این تصمیم ما نیست، تصمیم مردم افغانستان است. خب، بخشی از صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را تقدیم شما عزیزان شنونده کردم در مصاحبه‌ای که با شبکه خبری طلوع نیوز افغانستان داشت در رابطه با روابط افغانستان ایران، رابطه ایران با طالبان و همینطور وضعیت مهاجران افغان و حوزه‌های مختلفی که آقای ظریف صحبت کرده بودند. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای دکتر غلام قادر سکندری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی افغان، و می‌خوایم که در ارتباط با موضوعات مختلف از جمله سفر آقای حمدالله محب به جمهوری اسلامی ایران با جناب آقای سکندری صحبت بکنیم. آقای سکندری، درود بر شما باد و وقت شما بخیر باشه. سپاسگزارم از اینکه فرصتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب آقای حمدالله محب سفر یک روزه به تهران داشت و صحبت‌های داشت با مقامات جمهوری اسلامی ایران، از جمله محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران. این سفر را شما چطور ارزیابی میکنید؟
به نام خدا، سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. موضوع پروسه صلح افغانستان و همکاری های منطقه‌ای دولت افغانستان در مرحله بسیار حساس و مهم قرار گرفته.
بله.
ما در گذشته ها ممکن بود به هر دلیلی سطح روابط ما و تعامل ما با کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران را در سطح مناسب با سایر کشورها مواصله می‌کردیم. ما امروز افغانستان به دلیلی که یک طرف فشارهای جامعه جهانی است برای کنار آمدن با طالبان و آوردن یک صلح تقریبا یک جانبه که تقریبا خواست همه مردم افغانستان نیست و یک طرف تاکید میکنه روی اینکه یک حکومت موقت شکل بگیره و ساختار جدیدی ده تا بتونن به نوع طالبان رو رضایت شد بگیرن، خصوصا ایالات متحده آمریکا که طرف توافق با طالبان هست. از یک طرف هم تعداد از سیاسیون در داخل افغانستان سعی دارن که به نوع اونایی که در حاشیه قدرت موندن یا به نوع منافع خودشون رو در اون جهت تهدید میبینن، سعی میکنن باز هم فشار بیارن روی نظام و حکومت فعلی و یک نوع شرایط رو ایجاد بکنن که تا بتونن تغییرات رو در سطح نظام محسوس باشن.
بله.
در این شرایط آقای موحد عبدالله موحد مشاور امنیت ملی افغانستان سفر داشتن در آذربایجان و از اونجا سفر داشتن در جمهوری اسلامی ایران. این سفرهای منطقه‌ای ممکن است از اونجا و چند کشور دیگه هم سفر بکنن. این سفرها یک نوع جلب اعتماد کشورهای منطقه نسبت به نظام جمهوری اسلامی افغانستان و تامین روابط و ایجاد یک اعتماد خوبتر بین کشورهای منطقه سازماندهی شده است.
بله. آقای دکتر سکندری، یک از بحثایی که در ارتباط با بحث ایران و افغانستان این روزها مطرح هست بحث سند جمعه راهبردی هست که بناست بین ایران و افغانستان امضا شود. از سالهای قبل این بحث مطرح بود، اما خب این روزها صحبتش خیلی بیشتر مطرح شده. ارزیابی شما رو در ارتباط با این سند بشنویم.
من یک بخش از موضوعات سند راهبردی در جریان هستم. تقریبا 6-7 مورد است.
بله.
در اونجا تعریف شده از موضوع مهاجرین است، موضوع آب است، موضوع قاچاق مواد مخدر است، تامین مرزها هست، تبادل فرهنگی است، دانشجویی و همسال اینا موضوعات مهم در او سند جامعه تعریف شدن. ما امیدوار هستم که آقای محب بتانه شروع یا استارت این کار بزنن تا ما بتانه در مبنای یک سند معتبر و تعریف شده روابط ما رو با جمهوری اسلامی ایران تحکیم ببخشیم.
بله.
و هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه سیاسی شرایط قسم تعریف بکنیم که هر نوع تحول و تغییری که در نظام جمهوری اسلامی افغانستان پیش میاد و یا در روابط دولت افغانستان با کشورهای ملل باشه، همسایگی ما به احساس یک اعتماد و چارچوب تعریف شده با ما روابط خودشون رو مستحکم بکنن.
بله.
سند راهبردی که تعریف شده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان اعتماد بین دولت تا بیشتر خواهد کرد. مشکلاتی که همیشه دامنگیر بوده و به نوع روابط و سرد و گرم میکرد اینا یک تعریف است، تعریف شده است در این چارچوب. ما باوری نیست که هر زمانی دولت افغانستان و جمهوری اسلامی ایران بتونه این سند را نهایی بکنه و امضا بکنه.
بله.
ما تقریبا 80% مشکلات روابط دو کشور را در همین سند حل میکنیم.
بله. و عرض کنم آقای دکتر سکندری که مصاحبه آقای ظریف با طلوع نیوز افغانستان خب واکنش های زیادی را داشته، شما هم حتما این مصاحبه را شنیدید. در حوزه های مختلف آقای ظریف صحبت کردن، خصوصا در ارتباط با سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به افغانستان، خصوصا در ارتباط با موضع گیری هایی که نسبت به طالبان وجود داره و ابهام هایی که در این زمینه وجود داشته. ارزیابی شما چی است؟
من مصاحبه آقای ظریف دیدم مفصل و مکمل.
بله.
تقریبا ابهاماتی که در روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان بود آقای ظریف به صورت بسیار دقیق و جامع تعریف کردن.
بله.
اونجا از جمله بحث اتهام روابط جمهوری اسلامی ایران با طالبان در داخل نظام و رسانه‌های افغانستان شایع زیاد بود.
بله.
اما آقای ظریف نوع روابط و دلیل روابط را تعریف کرد و در این حال تمام تعاملات را که با طالبان و گروه‌های مخالف دولت افغانستان داشتن تعریف کرد که پیش از این که ما با اونا ببینیم با دولت افغانستان هماهنگ میشه و یک تعامل و پروتکل بسیار خوب بین ما وجود داره.
بله.
من مصاحبه آقای ظریف را به عنوان یک افغان که خیلی از ابهامات را در ذهن مردم میدیدم یک راهکار، یک راهگشا بود و
بله.
اونایی که فکر میکردن و به شایعات دامن میزدن و میخواستن به نوعی تعامل و روابط به کشور به هم بخوره، آقای ظریف بسیار دقیق منظم و حقیقت گونه همه اینا را تعریف کرد.
بله.
هم در حوزه روابط جمهوری اسلامی ایران با طالبان، هم بحث مذاکرات صلح و نوع دیدگاه های جمهوری اسلامی ایران در مورد پروسه صلح بسیار واضح، روشن، شفاف بیان کردن که ما از نظام جمهوری اسلامی و از دیدگاه مردم افغانستان و از قانون اساسی افغانستان دفاع میکنیم. تا هنوز هیچ کشوری در حوزه صلح افغانستان به صراحت سیاست های خودشون رو مشخص نکردن. آقای ظریف از نمایندگی خودش بسیار واضح و مشخص و روشن گفت در اونجا که دیدگاه جمهوری اسلامی ایران چی است در مورد صلح افغانستان. و مهمتر از همه، آقای ظریف موضوعات را به صورت اکادمیک و علمی قضیه بیان کرد که زبان زد اکثریت از 30 دانشگاه ها در داخل کابل شدند و تقریبا تعداد زیادی در صفحات اجتماعی نسبت به مصاحبه آقای ظریف نشته کردند و نکات مثبت بارز و توانمندی ها و داشته های جمهوری اسلامی ایران نسبت به افغانستان را از زبان آقای ظریف بازگو کردند.
بله.
مصاحبهشون بسیار جالب بود و خیلی از ابهامات و انتقادات را که مردم افغانستان نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشتن مصاحبه آقای ظریف حل شد.
بله. بسیار سپاسگزارم جناب دکتر از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشه شما. تشکر. زنده باشید.
گفتگویی بود با دکتر غلام قادر سکندری، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی افغان، در ارتباط با سفر آیه حمدالله محب به تهران و همینطور مصاحبه آیه محمد جواد ظریف با شبکه طولونیوز افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم که تا اینجا برنامه ما مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، در یک سفری از قبل اعلام نشده با کابل رفته و با محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، در ارگ دیدار کرده. ریاست جمهوری افغانستان در اعلامیه گفته در این دیدار که امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری و شمار دیگری از مقام‌های دولتی حضور داشتند، در مورد وضعیت افغانستان، منطقه و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی صحبت شده. سرپرست وزارت دفاع آمریکا از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، هر دو جانب بر تامین آتش‌بس دائمی تاکید کردند. میلر که به طور سرزده وارد کابل شده، در این دیدار بر تحکیم روابط استراتژیک میان افغانستان و آمریکا تاکید کرد و گفت واشنگتن از حکومت و مردم افغانستان در مبارزه با تروریسم حمایت خواهد کرد. اظهارات سرپرست وزارت دفاع آمریکا مبنی بر حمایت از نیروهای افغان در قبال مبارزه با تروریسم، در حالیه که با باور بسیاری از کارشناسان سیاسی، آمریکا در افغانستان بیشترین نقش را در حمایت از گروه‌های تروریستی داشته. مسئولان اداره هوانوردی میگن که انحصاری شدن پروازهای شرکت هوانوردی آریانا به هند تصمیم حکومت هند است، اما یک صفحه اینترنتی از هوانوردی هند نشان میده که در تصمیم نهایی کدام شرکتی از سوی افغانستان برای ادامه پروازها به هند مشخص نشده. اداره هوانوردی افغانستان اخیراً در یک نامه رسمی اعلام کرد که از آغاز ماه آینده میلادی پروازهای کابل دهلی و دهلی کابل منحصر به شرکت هوانوردی آریانا خواهد شد. در پی این تصمیم، اداره هوانوردی ملکی در مکتوبی به شرکت هوانوردی کامیر هشدار داد که پروازهایش را به هند قطع بکند. محمد قاسم وفایی‌زاد رئیس اداره هوانوردی گفت این تصمیم حکومت هند بوده که از افغانستان شرکت آریانا با شرایط خاص افراد مشخص شده را حمل و نقل بکنه. سلیم رحیمی معاون بازرگانی شرکت هوانوردی آریانا هم گفت تصمیم گرفته شده که شرکت‌های دولتی هوانوردی دو کشور انتقالات را انجام بدن. مسئولان شرکت کامیر اما میگن که هند به هر دو شرکت آریانا و کامیر اجازه پرواز به این کشور را داده. فرید پیکار معاون شرکت هوانوردی کامیر بیان داشت که این تصمیم ها بسیار زیان وارد میکند، چون از طرف هند هم شرکت آریانا و هم شرکت کامیر اجازه پرواز دارن از اول جنوری. مسئولان انجمن حمایت از هوانوردی میگن که با در نظر داشت مشکلات موجود فراراه شرکت‌های هوانوردی در کشور، انحصار خدمات از سوی حکومت این شرکت‌ها را با چالش‌های بزرگ روبرو خواهد ساخت. شاه محمود حبیبی رئیس انجمن حمایت از هوانوردی افغانستان اظهار داشت که به نظر ما این چنین تصمیم‌ها زیانبار هستند و به جای آن باید هر دو شرکت اجازه داشته باشند که کار بکنند، در غیر آن این شرکت‌ها از پا میافتن. شرکت هوانوردی کامیر این کار اداره هوانوردی ملکی را غیر قانونی میدانه و از پیامدهای زیانبار اقتصادیش هشدار میده. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس هوانوردی. جناب آقای احمدیار درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام، روز شما بخیر، خدمت شما و شنوندگان گرامی. در خدمت شما.
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما ای احمدیار پشت خط ارتباطی ما بودین و خبری را که ما خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس شنیدید، ارزیابی بفرمایید.
بله، من در جریان خبر قرار گرفتم و خدمت شما هستم که در قدم اول انحصار و انحصار طلبی در هر موضوعی محکوم به شکست هست.
بله.
و محکوم به زیان هست و سیاست بسیار غلطیه. ما تا بله. در این مقطع من فکر میکنم اولا که بین دو کشور قراردادهای هوانوردی هست که تعداد پروازهای مشخص شده و شرکت‌هایی که اجازه هم دارن در بین همه کشورها یک مرسوم هست که
بله.
قراردادهای هوانوردی امضا میشه و تعداد پروازها به صورت هفتگی مشخص میشه از دو طرف به صورت مساوی. یعنی اگر از 8 پرواز از هند قرار به انجام بشود، 8 پرواز هم باید از افغانستان انجام شود. کدام شرکت ها انجام بدن، اینها در پروتکل بین دو کشور مشخص شده و تعیین شده هست.
بله.
ولی در مورد بحث ای که تصمیم گرفته شده هواپیمایی ملی حساب هندوستان، ایر اندیا و آریانا پرواز داشته باشند، اگر بنا به زمان بحث کرونا و پروتکل های بهداشتی و رعایت پروتکل های بهداشتی باشه، میتونه به صورت موقت منطقی باشه، چنانچه در کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده. خیلی از پروازهای شرکت‌های خصوصی اجازه نمیدن و شرکت‌های ملی فعلا ماموریت انجام پروازها به عهده گرفتن تا نرمال شدن وضعیت پروازها. ولی اگر واقعا این تصمیمی باشه که دولت افغانستان گرفته باشه و این به صورت انحصاری داده باشه به آریانا، این خبط بسیار بزرگیه و ظلم بسیار بزرگی به صنعت هوانوردی و به شرکت کامیر و شرکت‌های موجود دیگه در بازار، چه در هندوستان و چه در افغانستان که بازار رقابت تضعیف میکنه، افزایش قیمت میده، هزینه ها بالا میبره و باعث کمبود امکانات میشه. خب شرکت آریانا فعلا به توانایی نداره که خواسته باشه به صورت انحصاری مسیری مثل هندوستان که همیشه دیماند بازار داره و همیشه تقاضا داره و روزی حداقل در زمانهای نرمال 3 تا 4 تا پرواز ما از کابل و مقصد دهلی پرواز داشتیم و همگی هم همیشه پر بوده. لذا آریانا و توانایی نداره که بخوای انجام بده و این در واقع یک کار بسیار سیاست بسیار غلطیه و آسیب شدیدی میزنه هم به صنعت هوانوردی و هم به بازار سفر به هندوستان. ولی اگر طرف دولت هندوستان تعیین شده باشه به خاطر کنترل مریضی کرونا به صورت مقطعی، میشه قابل تحمل باشه. در صورت کلی بسیار این عمل محکوم هست و امکان پذیر هم نیست، اصلا در میدان عمل هم دچار مشکل خواهد شد.
بله آیه احمدیار، اداره هوانوردی افغانستان میگه که این تصمیم را هندوستان گرفته، در حالی که کامیر واکنش نشان داده و گفته که نخیر، این تصمیم از طرف هندوستان نبوده و خود اداره هوانوردی افغانستان چنین تصمیمی را گرفته. ارزیابی شما چی هست؟ چی فکر میکنین؟ واقعا این تصمیم از طرف کدام طرف میتونه باشه؟ و بعد هم در دنیای ارتباطات که بلافاصله خبرها منتشر میشه، مگر میشه که در واقع این تصمیم از طرف هندوستان نباشه اما اداره هوانوردی افغانستان و مشخصا آقای وفایی‌زاده اعلام بکنه که این تصمیم از طرف هندوستان بوده؟
قطعا من موافقم با شما، ای اصلا امکان پذیر نیست. قطعا حتما دولت هندوستان، من فکر میکنم بخاطر رعایت پروتکل های بهداشتی، بخاطر کنترل مرضی کرونا تصمیم گرفته باشه. نه به این صورت نمیتونه باشه که اینقدر اختلاف و فارغ باشه. من فکر میکنم آقای پیتون یک کمی در این موضوع سیاسی کاری کردن. آقای وفایی‌زاده قطعا نمیتوانند چنین چیزی نباشی رسانه‌ای بکنن، چون این تبعات داره برای اینا. خود آقای پیکر آدم با نفوذی هست،
همین
شرکت با نفوذی در داخل افغانستان هست و قطعا در مورد این مسئله میتونه تبعات خیلی بدی برای خود آقای در مقام مسئولیتی که داره. قطعا دولت هندوستانی تصمیم گرفته و فکر میکنم هم که مقطعی هست، چون دولت هندوستان هم بازار افغانستان یک بازار رقابتی بخواد پاکستان میدونه و سفرهایی که انجام میشه یک بازار مصرفی بسیار بالایی هست افغانستان که شاید در منطقه مثل افغانستان بازاری نداشته باشیم. من قطعا قطع و یقین به شما میگم که موقتی هست و باید کنترل پروتکل ها و رعایت پروتکل ها و کنترل مریضی کرونا باید باشه. من صحبت آقای پیکار فکر میکنم که بس به سمت سوی سیاسی و تصفیه حساب های شخصی باشه.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای احمدیار، از شما با شما خداحافظی میکنم. خب، گفتگوی بود با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس هوانوردی. ارتباط ما هم با احمدیار لحظه به لحظه کیفیتش میامد پایین تر، آخرش هم قطع شد و نتونستیم با ایشون خداحافظی بکنیم. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که با برنامه امروز ما همراه بودید. یک بار دیگه تاکید میکنیم مراقب سلامتی خودتان، خانوادهتان و اطرافیانتان باشید. ویروس کرونا با هیچ کسی شوخی نداره. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار بخشایشگر و مهربان. سلام به شما بنده های خوب خدا. خدا را شکر که توفیق من و همکارانم شد تا بتونیم یک بار دیگه خدمتتان باشیم با پخش یکی دیگر از برنامه‌های در مسیر دانایی. انشالله آنچه به صلاح دین و دنیا و آخرت ماست در این برنامه گفته شود. آغاز می‌کنیم برنامه را با ذکر شریف صلوات.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردین.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده میشوند توجه بفرمایید.
دوست شنوندهی درباره داستان حضرت نوح علیه السلام سوال مطرح کردند و گفتند که آیا انحراف فرزند حضرت نوح عوامل بیرونی داشته یا درونی؟ درباره حرام بودن شراب سوال کردند که چرا در بین ادیان مختلف فقط در اسلام شراب حرام است؟ پرسش مطرح شده درباره حق الله. نوشتند که ما شنیدیم که در روایات آمده اگر از کسی که حقش را ضایع کردید حلالیت بگیریم کار تمام است، پس تکلیف حق الله چیست؟ دوست شنونده سوال کردند که چه گناهانی باعث می شود انسان ایمانش را از دست بدهد؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، حضرت نوح از انبیای بزرگ الهی و اولین پیامبر اولوالعزم است که کتاب و شریعت دارد و رسالت او جهانی است. بدون شک داستان قیام نوح علیه السلام و مبارزه سرسختانه آن حضرت با مستکبران عصر خویش و سرانجام شوم آنها یکی از عبرت انگیزترین فصل‌های تاریخ بشر است که در آن درس‌های فراوان نهفته است. در این داستان ماجرای یک سیل عالمگیر، انقراض نسلی گمراه و فاسد، تشکیل جامعه‌ای نوین و تابلوی از پیروزی حق بر باطل به چشم می‌خورد. نام حضرت نوح بیش از 40 بار در قرآن آمده است. نوح هنگامی به پیامبری مبعوث شد که فساد در زمین گسترش یافته بود. نوح در راه دعوت قوم خود شب و روز تلاش کرد و مدتی طولانی برای هدایت آنها کوشید تا شاید حق را بپذیرند، ولی قومش راه عناد و تکبر را در پیش گرفتند. مدت زمان دعوت و رسالت نوح 950 سال بوده است. هنگامی که نوح لجاجت و خیرسری آن قوم را دید و از ایمان آوردن آنها به کلی مایوس شد و درگاه پروردگار شکایت کرد و از او طلب نصرت نمود. بر اساس آیات سوره نوح او قوم خود را نفرین کرد و از خدای متعال خواست تا زمین را از لوس وجود آنان پاک کند. دوست شنوندهی درباره داستان حضرت نوح علیه السلام سوال مطرح کردند و گفتند که آیا انحراف فرزند حضرت نوح عوامل بیرونی داشته یا درونی؟ بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اونچه که شخصیت انسان رو میسازه، شاکل انسان تشکیل میده، باعث تربیت یا بی تربیت شدن انسان میشه، عوامل خیلی متعددی است که هر کدام بخشی از کارو به عهده دارن. یک عامل، عامل وراثت، عامل ژنتیک، عامل اون وراثتی است که انسان از پدر و مادر میبره. حالا این وراثت ممکنه جسمانی باشه، ممکنه ذهنی و هوشی باشه، ممکنه اجتماعی باشه، ممکنه اخلاقی باشه و در شاخه‌های مختلف. خب انسان بخشی از صفاتش رو، حتی ظاهر شکلش رو و چیزی از این قبیل رو از پدر و مادر به ارث میبره، اخلاقش و تربیتش رو. این یه شاخه از خودش یک بخشه. دوم محیط تربیت هست. حالا محیط هم باز از محیط رحم شروع میشه، محیط خانواده، محیط اجتماع، محیط مدرسه، محیط رفاقت، محیط رسانه‌ها، ارتباط، وسایل ارتباط جمعی، و محیط هم خودش یک دایره وسیعی داره که بخشی از شخصیت انسان تحت تأثیر محیط شکل میگیره. چه بسا پدر و مادر خوبن، جنها خوبه، با یک دوست بد تو قرآن هم داریم یوم یعز و ظالم علا یده، هر دست به دندان میگیره، میگه کاش با فلانی دوست نمیشدم که منو منحرف کرد. خب پسر نوح هم اینجوری بود. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان بنوتش گم شد. سگ اصحاب کف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. بله، نشست و خواست با بدان، با بدان کم نشین که صحبت بد گچه پاکی تو را پلید کند، آفتابی بدین بزرگی را پاره ابر ناپدید کند. محیط رفاقت در شخصیت انسان تأثیر داره. سوم قضاست، فلینظر الانسان الی طعامه. تاریخ برخی از خصوصیات اخلاقی انسان برگرفته از تاریخ، این تاریخ اثر میذاره رو شخصیت انسان، رو تربیت انسان. خب شما میبینید که ملتی که حسین سلام الله علیه دارن، اینها چه بخواهند چه نخواهند حماسه آفرینی میکنن و در 8 سال دفاع مقدس کاری میکنن، کارستان که در دنیا نظیر نداره. خب یک جهتش اینه که اینها تاریخ با عظمت و پرشکوهی به نام کربلا پشتوانه کاراشون هست. خود تاریخ بخشی از کار هست. فرهنگ حاکم بر جامعه، اون فرهنگ عامه به اصطلاح فولکلور بهش میگن، آداب رسوم اعیاد جشن چیزی از این قبیل که اونا تأثیر داره توی شخصیت انسان. اقتصاد تأثیر داره، نظام حکومتی و حاکمان تأثیر دارن. آقا منو فرمودن الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به رهبرانشون شبیه‌ترن تا به پدر و مادرانشون. یعنی عامل حکومت از عامل ژنتیک اثرش بیشتره. ما همینطور اون سازمان تعلیم و تربیتی که در جامعه وجود داره و عوامل علل دیگه. پس آنچه که پسر نوح رو منحرف کرد، اون در واقع این عوامل بود، محیط بود، هشت و نشت با انسانهای کافر و با دوستان ناباب و چیزی از این قبیل. اما آیا ژنش بد بود؟ نه خیر. حضرت نوح در تربیتش کوتاهی کرد؟ خیر. منتها نکته که اینجا تأکید میکنم که دوستان توجه داشته باشن اینه که اون آیه قرآن که فرماد انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، منظور این نیست که این فرزند تو واقعا نیست، یعنی از لحاظ نسبی فرزند تو نیست. نه، واقعا فرزند حضرت نوح بود، اما چون ایمان حضرت نوح رو نداشت، چون کفر ورزید، نسب حقیقی اون نسبی است که وسیله ایمان برقرار میشه. ولذا در قیامت هم این حاکمه، یعنی مؤمنین با هم از لحاظ نسب با هم شریکن، اما کسانی که ایمان ندارن هیچ نسبتی با هم ندارن. یعنی بچه‌ای که کافره با پدر مادرش در قیامت هیچ نسبتی ندارن. برای پدر مادرش این بچه از دورترین انسان‌ها با دورترین انسان‌ها هیچ تفاوتی نداره. احساساتشون، توجهشون، علاقه‌شون به این بچه با دورترین افراد نسبت به خودشون که هیچ نسبتی باشون نداره یکیست. احساس علاقه بهش ندارن.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینوم، غمای تو پشت کی دست پشتون اینوم.
در مسیر دانایی است.
دوستان عزیز، آیا تا به حال طغیان خروشناک رودهای بزرگ را دیدید؟ رود طغیانگری که سدی در برابر آن نیست، می خروشد، پیش می رود و هرچی بر سر راه می یابد در هم می شکند. مصرف مشروبات الکلی در فرد اثری مانند طغیان رود دارد، چرا که عقل را زائل می کند. وقتی که فعالیت عقل مخدوش شود و زمام آن از دست انسان خارج گردد، آدمی همچون رودی طغیانگر حد و مرز نمی شناسد و به اعمال مخرب و خطرناک دست می زند. درباره حرام بودن شراب سوال کردند که چرا در بین ادیان مختلف فقط در اسلام شراب حرام است. با هم بشنویم پاسخ استاد محمد ایران.
اینجوری نیست. روایت داریم که در همه آیین‌های الهی شراب حرام بوده. یعنی هیچ شریعت الهی نبوده که شراب درش حرام نباشه. دوستان کافیه که مثلا کلمه خمر رو تو روایت بگردن، روایت متعدد با سند بسیار عالی داریم که تو همه آیین‌های الهی، تو همه شرایع الهی شراب حرام بوده. که حالا در این مسیحیت تحریف شده، در این انجیلی که تحریف شده شراب حرام نشده، این تحریفه. این بعد از حضرت عیسی علی نبی نوانی و علیه السلام و بعدها تحریف شده به این شکل در آمده. وگرنه ما آیینی از آیین‌های الهی نداریم. بله آیین‌های بشری که خوب اون که مورد بحث نیست، اما اون چی به خدا منسوب، اون چی که پیامبران که ما قبولشون داریم، در همه آیین‌های الهی شراب حرام بوده تا الان.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
بسیار سپاسگزاریم از این که در مسیر دانایی را میشنوید. پرسش مطرح شده درباره حق الله. نوشتند که ما شنیدیم که در روایات آمده اگر از کسی که حقش را ضایع کردید حلالیت بگیریم کار تمام است. پس تکلیف حق الله چیست؟ زیرا مثلا فردی که خیانت می کند خدا را هم در واقع در نظر نگرفتند. در این باره از استاد محمدی خواستند که توضیح بدن. با هم بشنویم توضیحات استاد محمدی را.
هر حق الناسی یه حق اللهی هم توش هست، چون اون حق هم برای مردم خدا مشخص کرده. خدا گفته مال مردم رو به باطل نخورید، خدا گفته مردم ظلم نکنید. هر جا حق الناس هست حتما حق الله هم هست. نکته دوم این که نه اینجوری نیست، اینجوری نیست که همین که طرف گذشت خدا هم از حق خودش بگذره. حتی در این دنیا هم اگه ما مثلا فرض کنید کسی اسلحه کشید و شهر رو ناامن کرد، جامعه رو ناامن کرد و ایده رو هم کشت مثلا، حالا اگر اون اولیاء دم، اون کسانی که از افرادشون کسی رو به قتل رسوندن، اومدن در رضایت دادن، گفتن ما از این آقا شکایت نداریم، از حق خودشون گذشتن، آیا جامعه هم از حق خودش میگذره؟ نه خیر، مدعی العموم میاد میگه تو جامعه رو ناامن کردی، تو مفسد فی الارض هستی، باید اعدام بشی. جوری نیست که هر جا که حق الناس برطرف شد حق الله هم برطرف بشه. چه بسا طرف حالا به هر دلیل از حق خودش گذشته، اون آدم انسان، ولی خداوند متعال او رو مجازات خواهد کرد به خاطر این که حکم الهی زیر پا گذاشته.
نوای معرفت، صدای ایمان، در مسیر دانایی. در مسیر دانایی، جاده و سوی آگاهی.
خیلی سپاسگزاریم از جناب آقای محمدی. دوستان عزیز، امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند خدای سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خیش مقدم کرده است و رعایت حقوق مردم و ازای حقوق خدا خواهد انجامید. خدای متعال می فرماید به عزت و جلالم سوگند از ستم هیچ ستمگری نخواهم گذشت، گرچه به اندازه دست بر دست زدنی یا فشار دادن دستی از روی ستم باشد. همراهان ارجمند، در قرآن کریم درباره ایمان بر دو جنبه باور قلبی و عمل بسیار تاکید شده است. وقتی قرآن را می‌خوانیم بارها به تعبیر آمنو و عمل الصالحات برمی‌خوریم، یعنی ایمان در کنار عمل نیک و شایسته. دوست شنونده سوال کردند که چه گناهانی باعث می شود انسان ایمانش را از دست بدهد. با اتفاق گوش کنیم پاسخ استاد محمدی را.
اون گناهانی که بیشتر مربوط میشه به این که انسان آیات الهی و اون مقتضای ایمان رو نادیده بگیره و آیات الهی به استهزا بگیره. آیه قرآن این هست: مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا آیات الله و کانوا بها یستهزئون. کسانی که کارهای زشت انجام میدن، کارهای زشت مکرر، مثل یزید که مثلا شراب میخورد و کاری از این قبیل، چون حضرت زینب سلام الله علیها همین آیه رو در